بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ، صفحه 289، صفحه 12. وقال المصنف فی شرح رسالة العلم المسألة الخامسة عشر فی ان کونه تعالی حیاً هل یرجع الى کونه عالماً او هو وصف زائد على ذلك. بحثمون در حیات بود که صفتی است از اوصاف ذاتی خداوند. بعد از اینکه توضیح دادیم که حیات خداوند مانند حیاتی که در حیوانات وجود دارد نیست، وارد این بحث شدیم که آیا این حیات عین ذات خداست یا زائد بر ذات خداوند است. ادعا کردیم که صفاتی مدعیان، توضیح دادیم که صفاتی مدعیان که این صفت زائد بر ذاته و بقیه معتقدن که این صفت عین ذاته. بعد خواستیم دو تا شاهد بیاریم بر این که این صفت عین ذاته. یه شاهد از کلام شیخ بود در الهیات شفا که خوندیم، شاهد دوم کلام خواجه است در شرح رسالة العلم که الان میخوام بخونیم برای این که ثابت کنیم که صفت خداوند، حیات خداوند عین ذاتشه. ابتدا در شرح رسالة العلم مسئله ای رو خواجه تر میکنه که در ابتدای اون مسئله این سوال رو میاره که آیا حی بودن خدا برمیگرده به عالم بودن خدا یا صفتی است غیر عالم بودن خدا. خب قهرن اگر عین عالم بودن باشه، چون عالم بودن عین ذاته، حیاتم عین ذاته دیگه، اینو مطرح نمی کنه. بعد وارد این بحث میشه که این صفت حیات برای خداوند وجود دارد و مدرکی هم ذکر میکنه. مدرکش اینه، عقلا خداوند رو متصف میکنند به طرف اشرف، یعنی اگر دو صفت وجود داشته باشه و امکان اتصاف خدا هم باشد، اون طرف اشرفش رو برای خدا ثابت میکنه. الان ملاحظه کنید در علم و قدرت این چنینه، علم مقابلش جهله. کدوم یکی از این دو تا اشرف هست؟ خب پیداست که علم اشرفه، اون رو برای خدا ثابت میکنن. بعد میان قدرت رو ملاحظه میکنن، در مقابلش عجزه. کدام اشرفی؟ قدرت اشرفی، قدرت رو بر خود اثبات میکنه. پس علم و قدرت به خاطر اینکه از مقابل خودشون اشرفند، برای خدا ثابتند. اما حیات، حیات رو دو جور میتونیم اثبات کنیم. یکی اینکه اینطور بگیم، ثابت کردیم که علم و قدرت برای خدا هست، این صغرا، و هر جا علم و قدرت باشد حیات هست. اینم کبرا، نتیجه اینی که پس خدا همونطور که علم و قدرت داره حیات هم داره. این یه نوع استدلال که ابتدا علم و قدرت ثابت میشه، بعد با توجه به اون کبرای کلی حیات هم ثابت میشه. یه استدلال دیگه اینطوری داریم که اصلا مستقلن همونطور که در علم مقابلش نگاه کردیم و خودش نگاه کردیم، گفتیم خودش ثابته. در قدرت هم خودش نگاه کردیم، مقابلش نگاه کردیم، گفتیم خودش ثابته. در حیات هم همین کارو بکنیم، در مقابل حیات موتو بذاریم یا عدم الحیاتو بذاریم، بعد بگیم این دوتا رو ملاحظه کن، کدام اشرفه؟ حیات اشرفه، اون ثابت کن. همونطور که در علم و جهل گفتیم علم ثابت کنیم چون اشرف است، در قدرت و عجز گفتیم قدرت رو ثابت کنیم چون اشرف است، در حیات و عدم حیات هم میگیم حیات رو ثابت کنیم چون اشرف است. دیگه از اون قیاس کلی که از کبرای کلی استفاده میشد استفاده نمی کنیم، مستقیم همون چرا که در باره علم و قدرت گفتیم در مورد حیات هم میگیم. دو جور میتونیم استدلال کنیم، هر دو نوع استدلال هم استدلال عقلایی و پذیرفته است. مستند ما در اثبات حیات برای خداوند چنین، این مستند مستند عقلیه، بلا مستند نقلی ما فراوان داریم. بعد اون وقت مستند نقلی رو ذکر میکنه. پس حیات برای خدا ثابت است، هم عقلن هم نقلن. بعد از اثبات دیگه باید بپردازیم به اینکه آیا این عین علمه یا غیر علمه. البته از این مطالبی هم که گفتیم پیدا شد که با علم تفاوت داره، چون وقتی خدا علم و قدرت داشت تونستیم ثابت کنیم پس حیات هم دارد. از اینجا کشف میکنیم که علم با حیات دوتاست، اگرچه اینا همه عین همند و همه عین ذاتن مصداقن، ولی از نظر این که صفات مختلفی هستن که در مقام کثرت اختلافشون ظاهره، در مقام مفهومگیری هم مفهومهای مختلف دارن، در این شکی نیست. اگرچه ابن سینا مفهوم علم و حیات رو در خداوند یکی میدونه، ولی نوعا اینو قبول نکردن. حتی صدر هم این مطلب رو نپذیرفته و ابن سینا رو در این مسئله رد کرده، ولی مصداقا قبول داریم که اینا عین همند. اونجا که جای وحدت هست اینها عین همند، اونجایی که جای کثرت این از هم جدا میشه. در مقام احدیت که جای وحدت هست اینا عین همند، در مقام واحدیت که کثرات اسمایی ظاهر میشن، اونجا حیات و علم فرق میکنه. حالا عبارت توجه کنید، فکر میکنم دیگه احتیاج به خارج گفتن نداریم، همه رو من گفتم. صفحه 289 هستیم، سطر 12. قال المصنف فی شرح رسالت العلم، مسئله 15 هم در این است که حی بودن خدا آیا رجوع میکند با عالم بودنش؟ یعنی حیات و علم میشه یکی؟ اوه و وصف زائدون علی ذلک، یا این که حی بودن وصفی زائد بر عالم بودن. این که حالا صفت زائد بر ذات یا این ذات، اون یه مطلب دیگری است که با کلام ابن سینا معلوم شده، با کلام ابن سینا تاییدش کردیم. البته کلام ابن سینا اثبات حیات میکرد، منتها اثبات حیات میکرد از طریق این که خداوند قادر عالمه. کلام مصنف هم در شرح رسالت العلم همین کارو میکنه. این بیان این که عین ذاته یا زائد بر ذاته، اون رو نداره. من اشتباه گفتم، اول گفتم بیان میکنه که عین ذاته یا زائد بر ذاته، نه. این کلام مصنف همچین کلامی که از ابن سینا در جلسه قبل خوندیم، هیچ کدوم ناظر به این مسئله نیستن که آیا این صفت عین ذاته یا زائد بر ذاته. فقط میخوان اثبات کنن که خداوند حیات دارد. حالا خواجه علو بر این که ثابت میکنه خدا حیات دارد، این سؤال هم مطرح میکنه، حیاتش عین علمشه یا زائد بر علمشه؟ نه زائد بر ذات. وصف زائدن علا ذالک، یعنی علا کونهی عالمن، نه وصف زائد بر ذات. مثل که وصف زائد بر ذات بودن رو یقینا منتفی گرفته، همونطور که ابن سینا منتفی گرفته، اصلا کل فلاسفه اینو منتفی میگیرن که اوصاف الهی زائد بر ذات باشه. بحثشون اینه که این صفت عین اون صفته یا زائد بر اون صفت، ولی زائد بر ذاتی که اصلا اجازه نمیدن. المستند فی اثبات الحیات و الذی ذکرنا، مدرک ما در این که ثابت میکنیم خداوند حی است، اونیست که قبلا گفتیم، اینا کلام ابن کلام خواجه است در شرح رسالت العلم. میخواد به مستند عقلی اشاره کنه، مستند نقلی رو بعدم میگه. و هو ان العقلا قصدوا وصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف النقیض. عقلا قصد کردن که خداوند رو متصف کنند قصد ضروری و اضطراری ها، نه دلشون خواست این کارو بکنه، مستر بودن این کارو بکنه، یعنی باید این کار انجام میگرفت. قصد کردن که خدا رو متصف کنن از دو طرف نقیض به اون طرف اشرف، یعنی عالم است یا عالم نیست، این دو طرف نقیضه. به طرف اشرف که عالم است متصفش کردن، قادر است یا قادر نیست، اینم دو طرف نقیضه. به اون طرف اشرف که قادر هست متصفش کردن، همچنین در حیات، حی است یا حی نیست، خب به طرف اشرف که حی است متصفش کردن. قصد و وصف خداوند رو به طرف اشرف از بین دو طرف نقیض. ولما وصفوه تعالی بالعلم والقدره، در علم دیدن طرف اشرف علم است نه عدم العلم، علم رو اثبات کردن. در قدرت دیدن طرف اشرف قدرت است نه عدم قدرت، قدرت رو وصف خدا قرار دادن. بعد از اینکه خدا رو به علم و قدرت با همین استدلال متصف کردن، یک کبرای کلی اضافه کردن، وجد و کل ما لا حیات له ممتن الاتصاف به ما، یافتن که هر موجودی که حیات ندارد متصف به علم و قدرت نمی شود. از اینجا نتیجه گرفتن که خدا را هم وصفوه بالحیات، چون دیدن علم و قدرت دارد و علم و قدرت از غیر حی ممتنه است، گفتن پس خدایی که علم و قدرت دارد باید حی باشد. که توجه میکنید اون قانونی که ما خدا رو متصف میکنیم به طرف اشرف، اون قانون رو در علم و قدرت جاری کردن، در حیات فعلا جاری نکردن. در حیات اون کبرای کلی رو آوردن، گفتن هر موجودی که علم و قدرت دارد حیات دارد، نتیجه گفتن پس خدایی که علم و قدرت دارد حیات دارد. از لاسیما میخوان همون قانون رو که در علم و قدرت جاری کردن عیناً در حیات جاری کنن، بگن خب حیات و عدم حیات هم دو تا طرف نقیضن، ما از بین این دو طرف نقیض اشرفش رو که حیات انتخاب میکنیم، که دیگه نرن سراغ علم و قدرت و از طریق علم و قدرت حیات رو ثابت کنن، مستقیما برن سراغ حیات و از طریق این که حیات اشرف است از نقیضش، از این طریق حیات رو برای خود رو ثابت کنن. لا سیما و هو یعنی حیات اشرف از موتیست که ضد حیات است انده، چون اشرف است پس باید اشرف رو برای خدا ثابت کنیم، اونی که اشرف نیست نفی کنیم. اشرف من الموتی که ضد حیات هست انده هم، یعنی اندل حکما اندل اغلا، ممکنه بعض در نزد بعضی ها ضد نباشه، عدم ملکه باشه، اما پیش اغلا ضد حساب میشه. و ظاهر قرآن هم اینه که ضده، خلق الموت و الحیات، خلق الموت یعنی وجودی که خلقش کرده، عدم که خلق شدنی نیست، وجود خلق شدنیه. خلق الموت و الحیات یعنی هر دو وجودی هن، هر دو مخلوق هن، وقت میشن زد. چرا؟ اون حیات در مورد خدا نیست، ولی ما به طور کلی حیات رو ضد موت میگیریم. اگرچه وقتی بخوام طرفین تضاد رو ذکر کنیم، یکی رو موتی که مخلوقه، یکی رو حیاتی که مخلوقه قرار میدیم. در مورد خدا من هم همینطور حیات قائل میشیم، اونتا حیات رو به معنایی که شریف نیست ثابت نمی کنیم. یعنی اول بین حیات و عدم حیات شریف رو که حیات انتخاب می کنیم، بعد تو حیات که می آییم دو تا معنا می بینیم، اونی که شریفه برای خود ثابت می کنیم، اون حیاتی که ضد موته، اون حیات رو مطلق می گیریم. بعد این حیات مطلق رو دو جور تفسیر می کنیم، یکی حیاتی که کیفیت نفسانی است، یکی حیاتی که کیفیت نفسانی نیست. این دومی رو که اشرف برای خدا ثابت میکنی، اینطوری عمل میکنی. توجه کنید کاری که اغلا کردن این بود که از دو طرف نقیض اون اشرف رو برای خدا انتخاب کردن. از بین دو طرف نقیض اشرف رو برای خود انتخاب کرد. بعد یه کار دیگه ممکن انجام بدند و اون اینه که حالا که اشرف رو اثبات کردیم، ببینیم این اشرف چی هست. مثلا علم خدا چیه؟ برای خدا علم رو ثابت کنیم، بعد بیام سراغ معنای علم. در معنای علم ببینیم خب همینی که برای ما هست برای خدا هست، بگیم همینی که برای ما هست برای خدا هست، منتها ما دارای نقصیم. این علمی که برای ماست اون هم ناقصه، ما از اون نقص ها علم رو خالی کنیم، اون مصداق شریفش رو برای خدا ثابت کنیم. ببینید دو تا کارها، یک بار اینه که خود علم رو با عدم علم بسنجیم، علم رو برای خدا ثابت کنیم. کار دوم اینه که بیام تو خود علم مصادیق رو ببینیم، اون مصداق اشرف رو برای خدا ثابت کنیم. یه بار مقایسه میکنیم بین علم و عدم علم، یه بار هم مقایسه میکنیم بین مصادیق علم. در هر دو حالمون اشرف رو به خود اثبات میکنیم. این که ما صفات شریف رو برای خدا اثبات کنیم، اگه از خودمون بگیریم، از خودمون بگیریم، یعنی بگیم ما عالمیم، از خودم عالمه، هر صفتی که خودمون داریم برای خدا بیاریم، منتها مصداق اشرفش رو برای خدا بذاریم، این کار پذیرفته ای نیست. این قیاس کردن خلق و خالق به یکدیگر است که امام می‌فرماید شما فکر میکنید که خدا این چنین است، یعنی مثل شماست، منتها یه خود بزرگتر و شریفتر. موسی هم همین فکر میکنه، موسی هم میگه خداوند شاخک داره، منتها اون شاخکی که من دارم مناسب خودم، اون شاخکی خدا داره مناسب خودش، یعنی شریف میکنه اون چرا که خودش داره به خدا نسبت. این پسندیده نیست که ما بگیم اون چه ما داریم خدا دارد و منتها خدا اشرفشو داره. ولی این که بیام تو کمالات بگردیم و بگیم کمال خدا داره، نه از خودمون شروع کنیم بگیم این چه کمالی، اون چه کمال نیست، و خداوند کمال محض است، پس کمالات رو دارد، اونم در حد خودش، در حد بی‌نهایت. این دیگه مثل اون قبلیه نیست. روایتی که الان میخونیم دو تا مطلب پیش میگه، یکی این که ما خدا رو عالم و قادر میدونیم، آیا معنیش اینه که خداوند اون علمی که ما داریم دارد منتها مصداق شریفش رو، اون قدرتی که ما داریم دارد منتها مصداق شریفش رو، یا نه اصلا معنی عالم بودن و قادر بودن خدا یه چیز دیگه است؟ این روایت بیان میکنه، من از رو میخونم روایت. و نیم ما قال عالمون من اهل بیت النبوه علیهم السلام، که در پاورقی نوشته روایت مال امام باقر علیه السلام. هل سمی عالمن و قادرن الا انه وهب العلم للعلماء و القدرت للقادرین. بعد از قادرن تو عبارت ما بهی داره، بهی زایده، تو نسخه خطی نیست، باید خط بخوره. البته اول کسانی که با روایت سرکار دارن میتونن به خود روایت هم مراجعه کنن، بینن بهی توش هست یا نیست، ولی در نسخه خطی بهی نبود. بهی منام نمیشه. آیا خداوند را عالم و قادر مینامین جز به این معنا که وهب العلم للعلماء و القدرت للقادرین؟ عالم یعنی واهب العلم، قادر یعنی واهب القدره. این استفهام تقریریه، یعنی غیر از این نیست. اگر خدا عالم است یعنی واهب العلم است، اگر خدا قادر است یعنی واهب القدرت است. پس علم و قدرت رو برای خدا ثابت نکنید، بلکه چنانچه در بعضی روایات اومده جهل و عجز رو از خدا نفی کنید. حالا آیا روایت ناظر به مقام ذاته که علم و قدرت در مقام ذات نفی میشه چون عین ذاتن دیگه، صفتی نیستن، یا مطلقا میخواد علم و قدرت رو نفی کنه؟ امام علم و قدرت رو نفی نمی کنه، خود خودم نفی نمی کنه. علیم القدیرون تو قرآن ما زیاد داریم. علم و قدرتی که ما میخوام برای خدا درست کنیم و ما میفهمیم اونو داره نفی میکنه. چون ما از علم و قدرت چی میفهمیم؟ ما علم و قدرت خودمون میفهمیم، بعد اونو یه خورده شریفترش میکنیم، بزرگترش میکنیم، از نقایص خالیش میکنیم، میگیم این مال خدا. میفهمد اینطوری نکن، تو با علم و قدرت خودت کار نداشته باش، یعنی از اون طریق برای خدا علم و قدرت ثابت نکن. خدا علیم است، قدیر است، مطالب به چه معنا علیم و قدیره؟ در وضعی روایت داره یعنی جاهل نیست، یعنی عاجز نیست. چیزی درست نکن برای خدا و الا لازمش اینه که خودت رو بزرگ کنی و بشی خدا، همونطور که موسی این کارو میکنه. پس ما حیات رو برای خدا باید ثابت کنیم، اما به معنی واهب الحیات. روایت به معنی واهب الحیات، بحث واهب الحیات رو هم مطرح کرده. حیات معنی واهب الحیات، اما به معنی این که حیات دارد همونطور که ما داریم، که ما حیاتمون یک کیفیت نفسانی است، آیا با اون نفس خدا حیات داره؟ خب این جایز نیست این چنین حیاتی رو به خدا اثبات کنیم، بگیم مصداق شریفشو یا خالی از نقصشو به خدا ثابت میکنیم. نه، اصلا اینجور حیاتی بر خدا نیست، این حیاتی است که مال مخلوقینه. و کل ما خب امام می‌فرماید که مبادا شما اوصاف الهی رو در ذهنتون معنا کنید و این صفت رو از اون صفت جدا کنید و یه صفتی شریفی رو برای خدا اثبات کنید. اونی که شما تو ذهنتون تصویر می‌کنید از خدا یا از اوصاف خدا، اینا یه صورت‌های ذهنی شماست، تازه مخلوق شماست، نه خالق شما. خدا خالق شماست، خود شما نیست، تا چه رسد به این که مخلوق شما باشه. موجود ذهنی مخلوق ماست، ما اون صورت علمی رو تو ذهنمون خلق میکنیم. وقت این مخلوق رو چطور میتونی خالق خودت قرار بدی؟ و کل ما میزتمون فی اوها میکن، هر چی که در ذهنتون آوردید. این تعبیر جالبی در روایت آمده، علم مساویس با تمیز. یعنی اگر من چیزی رو تو ذهنم آوردم، تصورش کردم، با همین صورت علمیه و تصوریه میتونم ممتازش کنم از بقیه. اصلا تا وقتی من چیزی رو درک نکردم امتیاز نیست، اون از چیزی امتیاز نمیدم. به معنی که درکش کردم امتیازش میدم. مثلا فرض کن گندم رو درک میکنم، خب این گندم با نخود امتیاز میدم. قبل از درک نه، هیچ امتیازی نیست، ولی به معنی که درکش میکنم جداش میکنم. پس علم مساویست با امتیاز. امام میفرماد آنچه را که در اوهامتون تمیز دادید، یعنی وارد وهمتون کردید، واهمتون رو به او عالم کردید، که لازمه ی عالم شدن تمیز پیدا کردنه، فی ادق معانیه، تازه اونم که تو ذهنتون آوردین با دقیق ترین معنا آوردید و شریف ترین مصداق قرارش دادید، بازم فهو مخلوق مصنوعون، مثل کن. اوهام این من قبلها بیان کردم که در روایات کلمه اوهام میاد، کلمه اوغول کمتر میاد. حالا چرا کلمه اوهام انتخاب میکنند؟ توضیحاتی دادم، از خودم برآوردم، حالا امام چه قرضی داشتن خودشون میدونن، ولی مثلا یکی از مطالب این بود که وهم رو صدرا عقل نازل میدونه. امام هم با تعبیر به وهم، در حالی که مرادش عقله، میخواد بفهماند که در این جایگاه عقل شما مثل وهم شماست. یعنی ممکنه در یه جا عقلتون بگیم عقل، ولی در وقتی که میخواد به سمت خدا بره انقدر ضعیف میشه که باید بهش گفت وهم. با این که عقل شما خیلی چیزا رو درک میکنه، تو اینجا که میرسه ناتوان میشه، مثل وهم میشه. که اوهام یعنی عقول، منتها عقول نازله، که در این مقام که مقام عظیمیست، عقلم بیاد حرف وهم رو بگیره. این یک توجیه. توجیه دیگه هم این بود که وهم در اینجا سمان عقله. علی حال این در روایت زیاده که تعبیر به اوهام میشه. تعبیر به عقلم اون تو که الان تو ذهن من هست وجود داره، اون تو خیلی کم. بله یه جاهای من الان تو ذهنم هست که تعبیر به عقل شده. فهو مخلوقون مصنوعون، این کلمه فهو مخلوقون مصنوعون عامه. صورت علمیه رو من از بیرونم که بگیرم بهش میگن مخلوق، خودم هم انشا کنم بهش میگن مخلوق، پس معنی معنی عامه. ولی آدم به ذهنش اینطور میرسه، یه خورده مثل این که ترجیح داده میشه که از کلام امام همون حرف صدر را استفاده میشه که نفس انشاء میکنه، نفس خلق میکنه و انشاء میکنه. صدرا معتقده به همین دیگه، صورت علمیه رو ما انشاء میکنیم، اسمش مخلوق. ما عرض کردم مخلوق در اینجا عامه. اگر اون صورت علمیه هم به ذهن من بیاد و در ذهن من منتبه بشه، بازم صرف میکنی که مخلوق منه. ولی به نظر میرسه که اگر بگیم انشاءه، یه خورده واضح تر فهمیده میشه و کلام صدرا تقریبا تأیید میشه. مثل کن یعنی مخلوقیست مثل خودشون. همونطور که شما نمیتونید خودتون رو خدا بدونید، این صورت علمیتون رو نمیتونید حاکی از خدا بدونید. مردودن الیکم، مردودن الیکم یعنی به خودتون برمیگرده، در حد خودتون میشه، نمیتونه حکایت از خدا بکنه. والباری تعالی واهب الحیات و مقدر الموت، حیات رو میبخشه و موت رو تقدیر میکنه، اندازه گیری میکنه برای شما. شاید منظور این باشه یعنی تحقق موت رو، زمان موت رو اندازه گیری میکنه و زمان معینی رو برای موت تعیین میکنه. بله بله، یعنی خدا برای خدا صفت حیات درست نکن، تو ذهنت چیزی به نام حیات تصویر نکن. اونی که تصویر میکنی اونو خدا میبخشه، نه خودش داره. تو از حیات چی میفهمی؟ اون رو خداوند به تو بخشیده یا به دیگران بخشیده؟ اونی که تو میفهمی، اونی که تو میفهمی حکایت میکنه از اون چه خدا بخشیده، نه خود خدا داره. خدا واهب حیاتی است که تو داری تصور میکنی، نه اینکه خودش صاحب اون حیات باشه. صاحب معنی مالک چرا، اما صاحب معنی متصف نه. بعد میفرماد و لعل نمر صغار، موچه کوچک، با لعل ذکر میکنه. مگه امام شک داره؟ امام که میدونن موچه چی فکر میکنه. شاید لعله به لحاظ ما باشه، یعنی چون برای ما روشن نیست، یا لعله به این معنی باشه که همه موچه این فکر نمی کنن، دانشمندش این فکر می کنن. لعله موچه پیدا بشه این توی فکر کنه، مثل ما دیگه، ما دانشمنده اونی فکر می کنن، اون عوام اون کسه حالیشون نمی شه نکنه. و لعله نمل صغار تتبه هم که انه لله تعالی زبانیتین، دوتا شاخک، فا اینه ها ما کماله ها. چرا این فکر رو میکنه این موشه؟ چون این دوتا شاخک کمال موشه است. موشه میگه اگه این کمال هست بس خدا باید داشته باشه دیگه. فا اینه ها تتصبر، یعنی موشه گمان میکند که نداشتن این دو شاخک نقصان است، نقصان لمن لا یکونان له، برای کسی که این دو شاخک براش حاصل نیست نقصانه. خب درست هم هست، برای موسی نقصان این دو شاخک رو نداشته باشه، ولی گمان میکنه چون برای من کماله پس برای خودم کماله. شما هم همینطوری گمان میکنید که چون برای خداوند کمال هست، برای شما اشتباه گفتن خدا، چون برای شما اینجور اوصاف کماله، فکر میکنید که برای خداوندم کماله، لذا برای خدا اثباتش میکنید. هاکذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به، حال عقلا یعنی انسان های عاقل هم در صفاتی که خداوند رو متصف به اون صفات میکنن همین حاله، یعنی نگاه میکنن ببینن خودشون چه کمالی دارن، خودشون چه صفت کمالی دارن، اون صفت کمالی رو بر خدا اثبات میکنن، اون تا به نحو اشرفش کاملترش میکنن، کاملش رو بر خدا اثبات میکنن. در بعضی نسخ روایت همینجا تموم میشه، نه نسخ این کتاب ها، نسخ حدیثی. در بعضی احادیث عبارت در فیما یصفون الله تعالی به تموم میشه، دیگه فیما احسب به اله المفزه او نداره. در بعضی روایت دیگه فیما احسب او نداره، اله المفزه رو داره. در بعضی هم هر دو هست، فیما احسب به اله المفزه. الان خواجه که این روایت داره نقل میکنه، کلمه فی محسب آورده، اله المنظر هم آورده. حسب، حسب با فتحه سین، با سین مفتوح، به معنای شمرد. حسب با سین مکسور یعنی گمان کرد. حسبه با سین مضمون یعنی شریف و نیکو شد. پس سه معنا داریم: شمردن، گمان کردن، شریف و نیکو شدن. منتها عین الفعلشون متفاوته، حرکت عین الفعلشون متفاوته. اینجا احسب افعل تفضیله، متکلم وحده نیست. بلکه افعل تفضیله. از همون ماده حسوبه است، یعنی شرافت. فیما اشرف، اینطور که من میفهمم و روایتو من دارم به فهم خودم معنا میکنم. حالا مقصود چیست؟ خیلی رو برای ما خیلی شاید روشن نباشه، ولی اون چه که میفهمیم. عبارت اینطور معنی میشه، این متعلق به یصفونه، خدا رو توصیف میکنند فیما احسب، به همون صفتی که خودشون دارن توصیف میکنند، منتها در فیما احسب یعنی فیما اشرف، یعنی در قالب شریفتر، در یه قالب شریفتر. در یه محتوای نیکوتر، یعنی خدا رو به همین عالم بودن خودشون، به حی بودن خودشون، به قادر بودن خودشون توصیف میکنن، منتها اون وجه اشرفش رو، اون قالب شریفتر و نیکوتر رو برای خدا میارن. یصفون خدا رو اما فی محضه، یعنی در اون قالبی که اشرف است. بعد امام میفرماد و الیه المفزن، یعنی به خدا پناه برده میشود. حالا یعنی به خدا پناه میبریم از این چنین کاری که عقلا میکنه. اون حالا الیه المفزنش روشنه، ضمیر الیه به خدا برمیگرده. اما فیما احسابش عرض کردم، باید به نظر میرسه باید فیما اشرف بگیریم، یعنی فیما هو اشرف، در قالبی که اشرف از خدا رو توصیف میکنن. پس اغلا همون صفت خودشون رو در اون قالب شریفتر برای خدا اثبات میکنن، یعنی مصداق شریفترش رو برای خدا اثبات میکنن، ولی همون صفتی که خودشون دارن، در حالی که غافلن که اون صفتی که خودشون دارن مخلوق خداست. اونی که برای خدا باید ثابت کنن باید اصلا ورای این صفت باشن، نه همین صفت شریف شده.
حالات تنظیم
نیست بله؟ نه، حالات تنظیم نیست، یعنی چی نمیفهمیم از حی و عالم و اینا؟ ما باید بگیم واحد علم، واحد علم. نه، هممون اینی میگیم، هممون میگیم چی از عالم قادر، عالم بودن خدا و قادر بودن خدا نمیفهمیم، فقط ثبوت علم رو برش میفهمیم، ثبوت قدرتی میفهمیم، اون هم ثبوت به معنی این که روزی روایت داره عاجز نیست، جاهل نیست، به این معنی، نه ثبوتی که تکثر ایجاد کنه. و این تعطیل نیست، چون حتی کسانی که قائل به تعطیل نشدند اجازه این که کیفیت علم خدا رو، نه کیفیت تعلقش رو، کیفیت علم خدا رو بشناسیم اجازه ندادن. حتی کسانی که قالب تعطیل نشدن، همونطور که اجازه شناخت ذات رو ندادن، گفتن بدان که ذاتی هست اما این ذات چیست نمیدونیم، بدان که عالم هست و قادر هست اما این علم و قدرتی چیست نمیدونیم. تعلقاتش رو بیان کردن که چگونه تعلق گرفته بشه، از طریق صبر، از طریق علم حضوری، از اینا گفتن رو درست یا غلط، ولی گفته شده، تعلق رو بیان کردن، اما خود علم رویشی نتونسته بیان کنه. و تعطیل هم لازم نمیاد، چون تواناییش نداریم. بله اثبات میکنیم، اثبات هم در حال به چه معنا؟ به معنایی که کثرت ایجاد نکنه در ذات. حالا یا به معنی اینکه عالم هست یعنی جاهل نیست، قادر هست یعنی عاجز نیست، به اون معنا، یا هر معنی دیگه گرفتیم باید یه جوری بکنیم کثرت درست نشه.
کثرت منظورم کیفیت علم نبود. حالا مثلا در مورد وجود ما میگیم یک معنایی که در همه هست، به شکل معنی میاد، مثلا خدا وجود اینجوری ثابت میکنیم دیگه، ما وجود داریم، خدا وجود داره، به این معنا. به هر حال یه علمی میفهمیم که مصداقش
بله، خودش هم فرموده که من عالمم، خودش عالمی معرفی کرده.
من عالمم، خدا هیچی نمیفهمه.
ترجمهشو میفهمه، ترجمهشو میفهمه، عالم یعنی دانایی،
همون دانا خود دیگه، همون
اینو میفهمه، اما دانایی خود چیه، چی جوریه، اینا رو نمیفهمه.
دانایی نمیگه
بله، نه ترجمه. خب بله، عالمی که من به خدا نسبت میدم میگم خدا عالم است، خب این با این لفظ میگم یا با ذهن میگم برچی میگم مخلوق منه، ولی حکایت میکنه از اون چه خدا دارد، منتها نه از اون چه خدا دارد، یه حکایت اینطوری که خدا دارد میگه، بله مطابق واقع، ولی که ماهیت علم روشن نیست، ماهیت علم خدا روشن نیست، حتی کیفیت تعلقش هم یه خورده فکر کنی میبینه اونم روشن نیست. گفتیم یه چیزایی ولی خیلی دلمون آروم نیست. بله، حالا در علم، در غیر خدا میتونیم بگیم در خودمون وجدان میکنیم، یا لازمشو داریم میبینیم وجدان میکنیم، چه قدرت در خودمون وجدان میکنیم، اینطوری تا این حد. یعنی در مورد خدا که وجدان میکنیم بگیم، علی حال این ببینید یه وقتی بحث در این داریم که خداوند علم دارد، این چه درش حرفی نیست، خودش گفته من علیم و قدیرم. اما یه وقت این که علمش چیست، علم خدا رو میخوام تصویر کنیم همونطور که علم خودمون تصویر میکنیم، البته علم خودمون ناقص تصویر میکنیم، کامل نمیتونیم بفهمیم، ولی در یه حدی بالاخره میفهمیم. بخوام در مورد خودم همینقدر بفهمیم، این میشه مخلوق ما، میشه مصنوع ما، و این علم خدا نیست. نه، علم داردش رو میفهمیم، همین دیگه، میفهمیم که خدا موجود است، میفهمیم که خدا عالم است، اینا رو میفهمیم، اما این که وجودش چیست، علمش چیست، اینا نمیتونیم. ببینید روایات رو، اینجور روایات رو بعضی طوری معنا میکنن که یه خورده آدم احتمال میده حرفشون درست باشه، اینجور جا عرض میکنم. میبینید من خیلی با تردید حرف میزنم، باید با تردید حرف زنم، اینطوری معنا میکنن، میگن صفتی برای خدا ثابت نکنید، شما ثابت نکنید، اما اگر خدا ثابت کرده بپذیرید، شما صفت ثابت نکنید. نمیخواد بگه این صفتی که خدا ثابت کرده ثابت نکنید، اون که خودی ثابت کرده، میگه از پیش خودتون صفتی درست نکنید برای خدا. یعنی اگر دیدید که فلان چیز کمال شماست، نگید این کمال خودم هست. ببینید هرچی خدا و ما ثابت کردیم بپذیرید، خودتون از خودتون چیز در نیارید. این اینجوری عبارت رو روایت رو معنا کردن بعضی ها، معنا خوبیه، با این روایت مناسبه، با خیلی روایت مناسبه. نه یعنی هیچ صفتی برای خدا ثابت نکنید، خود خدا بر خودش صفت ثابت کرده، منتها صفت صفت نیست، عین ذاته، تو مراحل بعدی ما ازش تبدیل به صفات میکنیم، اونش به جای خود، اونو تو قبول داریم، هیچ در موردش شک نداریم، ولی هیچ چی برای خدا ثابت نکنید این که نیست، خود خدا بر خودش ثابت کرده و به ما دستور داده که در این باره فکر کنید، تعطیل نیست، تعطیل لازم نمیاد، دستور فکر داده. تازه ما در ذات خدا که نمیتونیم فکر کنیم، در تعلق علم خدا و وسعت علم خدا فکر میکنیم و خدا را از این طریق میشناسیم، در قدرتش هم همینطور، این مقدار رو به ما اجازه دادن که فکر کنیم. اما این که فکر کنیم که علم خدا چیست، قدرت خدا چیست، اینو نمیتونیم. یا بخوام از پیش خودمون یه صفاتی که اسلام ثابت نکرده، قرآن ثابت نکرده و خدا ثابته، مثلا به خدا بگیم نقاش، خدا بالاترین نقاشی رو انجام داده، این همه تصویرگری کرده که همه نقاشای عالم توی یکیش متحیرن، در این حال حق نداریم به خدا بگیم نقاش، خودش نگفته. حالا ما بیام تصویر کنیم بگیم نقاشی در ما کمال است، اونایی که به درجه نقاشی میرسن مورد احترام ما هستن، کمال کامله. خب حالا بیام اینو بر خدا درست کنیم، منتها بگیم خدا نحوه اتم میشده، این میشه مخلوق ما. بعضی میگن روایت اینا رو داره نفی میکنه، میگه اینجور صفات برای خدا ثابت نکنید، اونایی که خود ثابت کرده ثابت کنید، منتها معناش نکنید، معناش نکنید، یعنی نرید بگیم حقیقتش چیست، شما حقیقتش رو نمیفهمید. اگر بخواد حقیقتی از اینها در ذهنتون بیارید، بازم این مخلوق شماست. پس اوصافی رو بخواد اختراع کنید، مخلوق شماست. این اوصافی رو که خود خدا به خودش نسبت داده اختراع نمی کنید، ولی اینا رو بخواد معنا کنید و معناش رو در ذهنتون تصویر کنید، پیش خودتون همونی رو بفهمید که از خودتون می فهمید، از علم خودتون می فهمید، اینم مخلوق شماست. اینا رو در روایت نهی می کنه، ولی ثبوت صفت منهی نیست، خود خدا ثابت کرده برای خودش. فکر کرده در این باره این اوصاف، وسعت این اوصاف، اینو ممنون نیست. بله، تشبیه نکنید، یعنی خودتون رو معیار اوصاف خدا قرار ندید. اونی که شما تمیز میدید، اونی که ما گفتیم، نه اونی که ما گفتیم قبول، اگر شما آمدید در مورد گفته های ما تمیز دادید، فکر کردی رو تمیز دادی اونم مال خودتونی. با عقل ضعیف، با عقل ضعیف هر چی من نکند. اوهام کار نداریم، اوهام و عقول هر چی میخواد باشه. اگر بخواید علم پیدا کنید، علم پیدا کنید میشه ساخته خودت. پس اگر بخواید صفتی رو اختراع کنید، چنانچه بعضی از این روایات استفاده کردن، این ممنوعه. بخواد صفتی رو که ما ثابت کردیم یا خود خدا ثابت کرده براش تصویری داشته باشید، اونم درست نیست.
در حد کوچک معناش کنید، مثلا در حد تشبیه و اینا معناش کنید، اینم درست.
بله، البته ظاهر عبارت اینه که عقلا خودشون رو نگاه میکنند و آنچه دارن به خدا نسبت میدن. این نشون میده که معنایی که علما فهمیدن از این عبارت معنی خوبیه، یعنی اختراع کنند. میگه من دارم پس خودم باید داشته باشه، همین مثل نقاشی که شده. اما روایت اصلا لفظ علم رو مطرح کرده، قدرت رو مطرح کرده، حیات رو مطرح کرده، یعنی همونه که خود خودم ثابت کرده همونه رو داره مطرح میکنه. میگه اینا رو هم اثبات نکنید. نه اثبات نکنید، اثبات کردنش که درسته، یعنی اونطور که میفهمید اثبات نکنید. روشن مطلب؟ بله، این که میگید خدا چه خوب نقاشی کرده، اشاره به فعلش میکنی، اشاره به صفتش نمیکنی. اون نبی نداره، میگیم خدا این کار کرده، اما آیا دارای چنین صفتی هست یا نه؟ نه، اون نمیگه. نمیگیم خدا دارای این صفت هست، میگیم این فعل از خدا صادر شده. خب این نقاشی از خدا صادر شده، اشکال نداره. خب این روایت شاید خیلی بیش از اینا بحث داشته باشه، ولی ما به اندازه فهم خودمون بحث کردیم مختصر. بقیه شو میزنیم بر جلسه بعد. این مال شرح رسالت العلم ها، مال کلام الهیجی نیست. شرح رسالت العلم میگه ذکرناه، حالا باید به رسالت العلم ها رجوع کنم. این چیزی گفته خودشم میگه، با هوا، یعنی اونی که ما ذکر کردیم، ان لغلا قصد تو آخر.